به تجربه‌ای که تو هر دو حوزه داشتم لذت و اثرگذاری بیشتری میبینم و چون واقع پذیری بیشتری داره برای مخاطب مستند، همزادپنداری مخاطب و با کار که میبینیم خیلی برامون جذاب و لذت بخشه.
آیا افشار تا حالا شده به خاطر این موضوع اقتصادی و جنبه های مالی کار مستند که خب اندک هست بازخورد و برگشت مالی که میتونه کار مستند داشته باشه، بخوای به این موضوع فکر کنی که مثلا چه کاریه دارم ادامه میدم، ولش کن اصلا برم سراغ کار فیلمسازی، فیلم بلند یا همون شبکه نمایش خانگی که به هر حال خب جنبه اقتصادی واقعا یه بخش مهمی است، یعنی هر کسی که بگه نیست که اصلا اینجوری نیست، ولی شده تا حالا به این موضوع فکر بکنی بگی ولش کن اصلا چه کاری؟
ببین یه نکته وجود داره که خیلی مهمه و اون همینه که اصولا من اعتقادم اینه که آدما یا نباید یه کاری رو بکنن یا برای اینکه این کار رو بکنن باید دلیل و حجت خیلی قوی داشته باشن. یعنی من روزی که تصمیم گرفتم مستند بسازم همه اینها رو میدونستم و میدونستم که قراره مثلا چه جوری باشه، چه شکلی باشه، چه اتفاقاتی اونجا قراره بیفته و مثلا میتونه چه اثری تو زندگی خودم بذاره و همه اینها. اما چون برام مهم بود و میگم این دو تا چارتاشو با خودم کرده بودم، انتخابم انتخاب آگاهانه‌ای بود، یعنی با علم به این که این سختی ها وجود داره این کارو کردم. و شما نگاه کنید من دو تا اثری، من دو تا فیلم مستند بلند ساختم.
بله.
کما این که مثلا فرصتش شاید فراهم بود که من خیلی بیشتر از اینا کار بکنم، اما ترجیح همین بود که اگر قراره مثلا من
کم گویی و گزیده گویی،
آره اگه قرار باشه مثلا من مستند بسازم، من حاضرم که کلا 4-5 تا مستند ساخته باشم، ولی اون 4-5 تا اون 4-5 تایی باشه که واقعا باید ازش حرف زده بشه. خیلی هم برام حالا چیزایی که تو حوزه مستند بر بچه‌ها خیلی جدی برای من مهم نبوده هیچ وقت. من برام مستند یه وجهه‌ای داره که متاسفانه یا خوشبختانه تو کشور ما اصلا این نگاه به مستند میدونم شاید 10% فضای سینمای مستند ما به مستند این نگاهو دارن. مستند تو کشور ما بهش یه نگاه کاملا گلخانه‌ای و نخبگانی میشه، چیزی که با ذات سینمای مستند بیگانه است. تو تمام دنیا شما نگاه بکنید، کشور صاحب سبک سینما و رسانه از امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، شما همه جای دنیا نگاه بکنید سینمای مستند عمومی ترین فرم رسانه‌ای و تصویریه. یعنی برعکس کشور ما، یعنی شما هر وقت راجع به سینمای مستند حرف میزنی یه چیز خواباور کسالتبار با مخاطب کمش در اصطلاح خودمون شبکه چهاریه. تو همه جای دنیا تمام شبکه های تلویزیونی بارشون اول روی مستنده و بعد برنامه تلویزیونی و بعد سریال. یعنی مستنده که داره شبکه رو زنده نگه میداره، تلویزیون رو داره مستند نگه میداره، به دلیل اینکه شما داری واقعه نگاری میکنی از حال گذشته و داری راجب آینده آلارم میدی، داری هشدار میدی. مستند خیلی مهم، مستند اتفاقا برای عامه مردمه، برعکس تصوری که تو کشور ما وجود داره. من نگاه هم به مستند اینه و به خاطر همینم هم هستش که من روزی که داشتم، من برای همه کارم همین کارم، یعنی الانم که دارم فیلمنامه مینویسم، من فیلمنامه‌مو میرم مثلا برای بقال محل میشینم میخونم، همچنان که برای استاد خودم میشینم میخونم و اون از من غلط میگیره، نظر استاد خودم و بقال محله برای من یکسانه. یعنی من برزخی هم که ساختم، ضد قهرمان هم که ساختم، من رافکاتو دقیقا بردم پیش این دو نفر نشون دادم، یعنی آدم هایی که کاملا با هم بیگانن ولی یه وجه مشترک دارن، میتونن مخاطب باشن.
بله.
یعنی هر دوی اینها امکان مخاطب شدن دارن. برای من این خیلی مهمه که سینمای مستند اینجوری باشه. چرا ما نباید مستندمون براش صف بکشن؟
بله.
چرا نباید سالونی که مستند قرار نشون بده جمعیت زیادی باشه، بلیتاش پیش پیش مثلا فروش بره، سانس فوق‌العاده بگیره؟ برای کشور ما که متاسفانه نمیتونه بیاد تو بستر تلویزیون به این شکل نمایش داده بشه. تو همه جای دنیا برعکسه، مستند ساخته میشه که بره تعداد پخش زیادی از تلویزیون بگیره. خب وقتی مسئله من این شکلیه، طبیعتا نگاهم و طبیعتا روش و منش من تو حوزه مستندسازی یه مقدار تفاوت پیدا میکنه.
یه سوالی به وجود میاد، این که خب با رویکردی که داری و با توجه این که ایده ها و سوژه ها و اینها همه برای خودت هم هست، چرا با یک نهاد دولتی خواستی که همکاری بکنی؟ چون به هر حال کار کردن با نهادهای مختلف یک سری محدودیت های رو ناخودآگاه به وجود میاره، یک سری ضوابط. چرا این اتفاق افتاد؟
کجا این امکان فراهم بود که بیاد این پول به من بده که بیاد فلان مستند راجع به این سوژه بساز؟
خب از اون طرف مثلا محدودیت ایجاد نشد؟
ببین شما هر شما پیش یه بیزینسمن هم اگه بری بهش بگی به من پول بده من میخوام یه فیلم سینمایی بسازم، اونم اختزاعات خودش رو داره، اونم میگه شما باید این فاکتورهای منو اعمال بکنی.
درست.
کما این که شما تو حوزه مثلا حمایت بخشای دیگه مثلا دولتی یا حاکمیتی هم بری، این هست. حالا استثنایی وجود داره که مثلا جایی که من باش کار کردم، حداقل تو این دوتا کار من هیچ وقت چالش نداشتم.
خیلی خوبه.
خب یعنی این تقریبا میتونم یه دلیل این که کار اول من و کار دوم من همچنان با یه جا بوده، دلیلش همین بوده. آه. یعنی من باز خوشبختانه یا متاسفانه اصلا من چالش به معنای این که حالا اینو اینجوری کن یا اصلا به من بگن
چه،
یعنی من همیشه اومدم گفتم که آقا مثلا من همچین چیزی میخوام بسازم، نشستیم یه جلسه مفصل حرف زدیم که چیه چطوره فلانه. چون اصولا وقتی من سوژه‌ای رو انتخاب میکنم به مرحله ارائه میرسونم، تمام زیر و بم این سوژه رو من درآوردم. یعنی مثلا یه وقت یه ساله حداقل دو ساله گذاشتم بالا سرش که ببینم چیه تهش. یه جلسه مفصلی میذاریم برای اینکه چند و چونش رو در بیاریم و بعد تمام. من تجربه کار تو بخش خصوصی هم دارم، جای دیگه هم کار کردم. من اونقدر که اونجا اذیت شدم و تو تجربه دیگه، اتفاقا تو این یه مورد اصلا من چالش این شکلی نداشت.
چه خوب، چون این خیلی خوب شد که یه شفاف سازی بشه. چون معمولا برای کسانی که حالا تو دل ماجرا نیستن، وقتی که میگن آقا مثلا یک اثری برای یعنی یک نهاد دولتی پشتش بوده، همین آها خب پس این اثر دیگه معلومه دیگه، اینا چجوری بوده اینجوری بوده، ولی پس اینجوری نیست واقعا.
نه، واقعیت رو باید بپذیریم، واقعیت این شکلی که گفته میشه نیست.
نیست.
ما چه تو بخش دولتی، چه تو بخش حاکمیتی، چه تو بخش خصوصی، هر کدومشون یک سری اقتضائات و الزاماتی برای کارگردان دارن. اصلا طبیعتش شما نمیتونین این کارو کنین. هر کدوم به یه شکلی، حالا این وسط یه سری استثناءاتی به وجود میاد، بعضیا خوبن، بعضیا مثلا اذیت دارن، بعضیا چالش باهاشون زیاده، بعضیا استهلاک کار بال، از اینا طبیعت کاره. اما من میخوام یه جواب شما رو یه ذره مبنایی تر بدم. شما مثلا به من میگین که بخش خصوصی، بخش خصوصی یعنی چی؟ یعنی چرخه. آها. یعنی یه سیستمی، یه چرخه، یه اکوسیستمی باشه که این پول بیاد از یک منبعی، پردازش بشه، بشه فیلم و برگشت داشته باشه. خب تو سینمای ما تقریبا این هست، تو نمایش خانگی ما این هست، تو مستند ما شما چه چرخه‌ای داری برای اینکه پول بیاد و برگرده؟ اصلا چرخه‌ای نداری. شما تنها بستر پخش مستند دیگه جشنواره حقیقت، یه سامانه اختصاصی برای پخش مستند هاست که اونجوری که باید شاید ازش حمایت نشده تا الان متاسفانه. یه پلتفرمو داری که اصلا حق پخشایی که دارن برای مستند میدن به مراتب اصلا شوخیه. خب میمونه یه تلویزیون، شما جای دیگه نداری که بخواد این برگرده.
من.
پس نتیجتا وقتی شما چرخه جدی و مشخصی برای تولید تا عرضه یک اثر که داریم راجع به مستند حرف زنیم نداری، به هیچ عنوان نمیتونی انتظار داشته باشی که اون منبع حالا متکثری باشه یا مثلا این با یه انگیزه خاصی بیاد. نه، یک جایی که فقط وظیفش اینه که مستند تولید بکنه. بله. اونجا باید بیاد این کار بکنه.
بله. دقیقاً موافقم با توضیحی که دادی و خیلی هم موضوع مهم و درستی هست این بحث اقتصاد مستند. بله. که باید این چرخه به وجود بیاد تا یه رونقی بگیره. و
این الان ببخشید من زیاد از حدم صحبت کردم، مدلای بسیار موفقی الان تو کشورهای مختلف دنیا مختص حوزه مستند و فیلم کوتاه برای اجرای مدل بسیار خاص و ویژه هست،
یعنی الگو برداری بشه.
بله، اصلا ما خودمون هم نخواهیم یه چیز جدید راه بندازیم، مدلای بسیار موفقی هست الان، یعنی مثلا شبکه‌هایی اومدن که حتی سال‌هاست تو همین کشورهای همسایه خودمون اومدن، مثلا شبکه تخصصی ورزشه، شبکه تخصصی حوزه گردشگریه، اما با اقتضائات روز داره تو بستر اینترنت برنامه ارائه میده به مخاطب و داره بر اساس نیاز مخاطب از مخاطب پول میگیره و مخاطب محتوا میده. چرخه کاملا چرخه تضمین شده و همه چیز شفافه. به نظرم حداقل الان با وجود ساختاری که حالا تو پلتفرم‌ها اینا به وجود اومده، ما میتونیم یه نوآوری این شکلی امتحان شده ای هم داشته باشیم که مدلش هست، خیلی چیز پیچیده ای نیست. یه ذره از اون کاراست که اولش خیلی سخته، چون ما مستند ساز خوب که زیاد داریم، بله. فیلم مستندم تا دلتون بخواد داریم، بله. فقط میمونه اون همتی که این در حقیقت این چرخه رو راه بندازه.
بله. در ادامه صحبت‌هایی که با جناب افشارده شد، خانم مهفر، شبکه مستند که در تلویزیون هست و راه اندازی شده چقدر میتونه کمک کننده باشه به همین چرخه‌ای که صحبت کردیم و این شبکه مستند اساساً چقدر میتونه کاربردی باشه و ایجاد انگیزه بکنه برای مستندساز و از جنبه اقتصادی میتونه کمک کننده باشه؟
شبکه مستند بیشتر نقشش پسینیه و پخش، یعنی ما اساساً ما مستندسازهایی که داریم فضای آزاد و شخصی رو تجربه میکنیم و منتسب به ارگان خاصی نیستیم و هر جایی که طرح‌ها و ایده‌هامون رو استقبال کنن عرضه میکنیم براشون، شبکه مستند اون بستر نیست و اساساً تعامل ما با شبکه مستند بیشتر در حوزه توزیع و پخشه و چه بسا در بخش‌هایی از در واقع در ماه‌های از سال که جریان جشنواره تلویزیونی رو راه می‌اندازن یه بخشی از تولیدات اونجا میره. اما در تکمله فرمایش آقای افشار یه نکته رو عرض کنم که این جریان شبکه‌ای که تو شبکه سازی بحث مستند که تو ایران نیست، متاسفانه تو خارج خیلی استقبال خوبی از فیلمسازای ایرانی میشه و در واقع ما خیلی از کارگردان‌های خوبمون رو به خاطر استقبال خوب و جذب شبکه‌ای که کشورهای خارجی میکنن از دست میدیم. مستندسازای خیلی قصه‌گو و توانمندمون و اون دوستان وارد اون چرخه شبکه‌ای که در خارج خیلی خوب ساختاراش چیده شده میشن و نمیدونم که کی قراره که ما این چرخه رو در کشور خودمون اصلاح کنیم، کدوم نهادها دست به دست هم میدن تا جریان مستندسازی تو کشور رو یه تکون جدی بدیم و یه ساختار درستی براش بچینیم و اینطور نشه که خیلی از تولیدات خوب ما اول در جشنواره‌های خارجی بچرخه و بعد از اینکه دورهاشو زد و افتخاراتشو کسب کرد و سرمایش برگشت مخصوصا برای مستندسازای مستقل و آزاد، بعد در نهایت در جشنواره‌های داخلی و شبکه‌های تلویزیونیمون بیاد. اینم به خاطر اینه که چرخه جذب سرمایه برای در واقع خروج فیلم از کشور و بعد ورود اتفاق خوبیه برای تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند.
واقعیت این هستش که کار نشد نداره و اگر که بخواهیم میشود. مهم اینه که به این نتیجه برسیم که آیا عزمی برای چنین اتفاقی هست یا نه، یعنی اصلا در همچین دغدغه‌ای وجود داره یا نداره که حالا ما نمیخوایم به موضوع ورود بکنیم.
ببخشید، به ذوق زدگی که ما در برابر پلتفرم ها پیدا کردیم و این باعث شده که روز به روز داره فضای مستندمون کم رنگ تر میشه و چه بسا برای تامین معاش خیلی اوقات و نکس همیشه دوستان در کنار مستندسازی ورود پیدا میکنن به شبکه‌های نمایش خانگی و تولیدات تا خرج دغدغه دغدغه هاشون رو برای مستند در واقع به دست بیارن، نه اینکه علاقه نداشته باشن به مستند، انگار که ممر درآمدی پیدا میکنن که بتونن رویکردها و دغدغه هاشون رو تو مستند دنبال کنن.
یاد این صحبت والدین عموم ایرانی افتادم که میگن مثلا تو هنر درس تو بخون در کنارش هنرم ادامه بده، شما مستند تو بساز در کنارش حالا چی پولتو در بیار در کنارش مستند رو هم ادامه بده. میخوام جمع‌بندی بکنیم و به عنوان به صحبت پایانی چاو رو چطور میبینین؟ خودتون از 1 تا 10 چه امتیازی بهش میدید؟ صادقانه بخواین از 1 تا 10 امتیاز بدین چند میدین به چاو؟
چای عقبه طولانی داره، چندین بار تدوین شده، اما از تلاش خودم 9 میدم، اما از خروجی دوستم مخاطب بگه
فکر میکنین تو جشنواره حرفی برای گفتن داشته باشه بتونه نظر مخاطبان
اساسا جشنواره غیر قابل پیش بینیه، یعنی هیچ خطکش و معیاری وجود نداره و ما هیچ استانداردی نمیتونیم تعیین کنیم که بگیم بر اساس استاندارد سالهای پیش یا تجربه‌های پیش امسال این اتفاق میفته. خیلی به سلیقه داورها، رویکرد اون سال جشنواره و حال و احوال رقبا بستگی داره و طبیعی هم هست.
خیلی خوب. آیا افشار ضد قهرمان یا برزخی ها؟
هر دو.
یکی و کدوم؟ یعنی هر دو رو به یک اندازه دوست داری؟ و
آره، برای اینکه ضد قهرمان نباشه برزخی ها معنی نداره، برزخی ها هم نباشه ضد قهرمان معنی
لازم و ملزوم هم دیگه،
اصلا کنار هم اینا.
چند امتیاز میدی به اصلا از 1 تا 10 بخوای ضد قهرمان امتیاز بدی؟ از نگاه
نمیتونم واقعا نمیتونم. به نظرم مخاطبین خودشون امتیاز میدن و خودشون با واکنششون با احتمالاً حالا آراء مردمی و اینا احتمالاً نمره خواهند داد و امیدوارم که من همیشه تلاش میکنم که فیلم بسازم که مخاطب و مردم دوست داشته باشن. همین.
فکر میکنه این این اتفاق میفته برای ضد قهرمان که مخاطب دوستش داشته باشه و از اون طرف هم خب یه بخش هم داورا هستن و داورا هم بپسندن.
ببین من واقعا ذهنیتی راجع به داورا ندارم. آها. اصلا برزخی ما رو که خب دوست نداشتن. ما تو هیچ بخشی کاندید نشد برزخی ها. نمیدونم راجع به
ناراحت نشدی واقعا؟
اگه بگم ناراحت نشدم دروغ میگم. خب ولی بیشتر یه ذره تعجب کردم اولش که گفتم خب اصلا یعنی چی، بیشتر این بود. ولی من همون شبی که 3 دور صف تماشاچی‌ها تو سینما ملت چرخید من جایزه‌مو گرفتم.
می‌خواستم همینو بگم. می‌خواستم بگم جایزه اصلی من اگر خودم یک فیلم ساز بودم فکر می‌کنم اون جایزه اون موقعی من خیلی خوشحال می‌شم که ببینم برای کار من.
اصلا من همون شب اون خوشحالیه برای من واقعا انقدر بزرگ بود. من هیچ وقت فراموشم نمیشه که من اون شب به حدی خوشحال بودم که اصلا برای من اون شب جشنواره انگار تموم شد.
جایزه‌تو گرفتی در واقع.
واقعا برای من یعنی تمام اون جذابیتایی که تو ذهنم بود برای من اون شب تموم شد. جایزه داوری اینا خیلی مهمه، مخصوصا برای یه فضای هنری که داره رقابت تو شکل میگیره خیلی مهمه. و مارکت، یعنی جایی که مارکت داره اهمیت پیدا میکنه داوریه خیلی بیشتر اهمیت داره. ولی خب باید ببینیم که نظرشون چیه دیگه، ما خیلی نمیتونیم پیش بینی کنیم.
انشالله که این اثرتون هم بدرخشه، مخاطبان دوست داشته باشن و توی جشنواره فقط خوبش بیفته. همچنین برای شما سکه خانم محور خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان جان که تا پایان این مجله شنیداری سینما زاویه همراه ما بودید. شبتون به عشق و به خیر و به نیکی. تا سینما زاویه بعدی، خدا یار و نگهدارت.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان. در گفتگو با ایشتن چیز که تنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
نزدیک آخر و من حال و جونی برام نمونده تا به گفتگوی خودم بشینم. جمع نمیشم، قرار نمیگیرم. فکرم مدام از این شاخه به اون شاخه میپره. هزار تصویر و تصور از برابر نظرم میگذره. مش خیال دیگه ای داره. خیال میکنه محکمه، استوار، مقاومه. خیلی وقت حتی به دیگرانی که زمین خوردن و از جا بر نمیخیزن هزار جور پند میده که بلند شو، خجالت بکش، خودتو جمع کن. میگی، نصیحت میکنی، چنان که انگار تو مثل اون نیستی. تو قدرت داری، قوی هستی، روحت پر قوت و مقاومه. اما خدا نکنه اون روز برسه که بی هوا بیفتی، بریزی، بشکنی و ببینی نه، اینجورا هم که فکر میکردی نیست. افتادی و حال و توان برخواستن و ایستادن رو نداری. طبیعت زندگی بهترین مربی واسه آدمه، اگه چشم تماشا باز باشه. تو هزار هزار بار دیدی بچه ها، اونا که تازه دارن راه میفتن، بلند میشن، دو قدم بر میدارن، میفتن و باز پا میشن. اگه قرار بود بچه بیفته و پانشه که هیچ وقت راه رفتن رو یاد نمیگرفت. این درسیه برای من و همه ما که معلوممون بشه راه افتادن، زمین خوردنم داره. در حقیقت طفل از خردسالی تنها راه رفتن رو تمرین نمی کنه. که اون در هر قدم راه افتادن و افتادن و دوباره بلند شدن رو برای همیشه زندگیش میآموزه. تا یادش باشه و بلد باشه راه افتادن، افتادن داره. یادش باشه که بعدها تو تموم سالها و لحظه های زندگیش هر جا افتاد نشینه و نمونه و نشکنه. یادش باشه باید پاشه. اصلا دقت کردی چرا فعل مرکبی مثل راه افتادن هست؟ اصلا چرا راه به افتادن منظم شده و با اون قرین و هم نشینه؟ یعنی که وقتی راه میری ممکنه بیفتی. یعنی با راه رفتن احتمال افتادن هست و اونی موفقه که هم راه افتادن و هم افتادن رو یاد میگیره. این مهمتر درس کودکی، تمرین این افتادن و برخواستن قد خود راه رفتن مهمه و اهمیت داره که در تقدیر همیشه ی آدم تا وقتی هست و نفس میکشه مؤثره. همه این مرحله رو طی میکنن و شاید تنها کمی، فقط کمی هستن از مردم که به خاطرشون میمونه و میدونن و باور دارن که هر کی باشی و هر جور باشی با رفتن افتادن هست و یادشون میمونه که وقتی افتادن برخیزن و بلندشن، که افتاده باید برخیزه، همون جور که در خردسالی بارهای بار افتاد و برخاست. منم ما از شما را آن اندک مردم نیستم که فراموش کردم و قاعده بازی رو از یاد بردم. بلد نیستم، یعنی شنیدم، میدونم، اما باور ندارم. برای خودم باور ندارم. به گمونم نه، من نمیفتم. نه، اصلا احتیاط میکنم. اونقدر مراقب میشم که نیفتم، که نشکنم، که شکست نخورم. وقتی بازی میکنی، همیشه برد با تو نیست که باختن جزء بازی کردن و تو همون اندازه که میبری احتمال باختن داری. باید حتی باختن رو آموخته باشی و مهیای اون باشی. باید طاقتش رو جمع کرده باشی که اگه تاب باختن نداشتی، صد بار هم که برندشی باز بازنده ای. چون یه روز یه جای یکی نغز بازی کند، یاش نبودی میشکنی. مثل من که شکستم، که نای برخواستن دوباره و دوباره راه افتادن و از سر نو شروع کردن رو ندارم. من افتادم و شکستم، شکست خوردم، به همین سادگی. باختم، افتادم. زمین خوردم، حتی اگه تموم عمر باور نداشتم که میافتم و میشکنم، حتی اگه شکستن و ریختن رو تو تموم عمر سهم دیگرون میدونستم و واسه خودم باور نداشتم که یه روز میافتم، به رغم باورشم ما افتادم و این ناباوری درد افتادن رو سخت‌تر و صعب‌تر و سنگین‌تر کرد. پدرم میگفت یاد بگیر، بلد شو، اول ادب شکستن و شکست خوردن رو بیاموز، بعد وارد میدان شو. از اثر جوانی و خامی و قرگی گفتم نه، من دقت میکنم، بزرگ میشم، اونقدر بزرگ که دیگه کسی نتونه شکستم بده. پدرم میخندید، کاش میشد، ولی همیشه از تو بزرگتری هست، از تو بلدتری، بهتری، مهتری. دست بالای دست بسیاره که تازه اگه بختیار باشی به بهتر از خودت خواهی باخت، ورنه زمانه به مردم نااهل دهد زمام مراد. تو شکست میخوری، نه به از خود بلدتری، بزرگتری، نه، شکست میخوری به زور از خود پرزورتری. بنای کار روزگار تا بوده این بوده و بزرگونه که در کار دیگران اندیشه کنه، عبرت بگیره و بیاموزه. اما من نیاموختم. پدرم میگفت بیاموز، ورنه یکی نغز بازی کند روزگار. نشنیدم، نیاموختم. میگفت هر که ناموزد ز رفته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. اما من نشنیدم، نیاموختم، نه از آموزگار و نه از رفت روزگار، نیاموختم. من شکست رو، شکستن رو، زمین خوردن رو، افتادن رو نیاموختم. اما دریغ که حتی اگه ندونی و بلد نباشی، باز یه روز یه جای وقت میافتی. وقتی وقتش برسه، حتی اگه باورشو نداشته باشی رخ میده. با این همه افتادن همیشه سخت و دردناک، تلخ و تلخ کامی ناشی از اون تا مدت ها تو کام میمونه و کام رو تلخ میکنه، هر چقدر هم که آماده و مهیا بوده باشی. من یه عالمه وقت داشتم تا روحم رو اونقدر بسازم و جانم رو اونقدر مستحکم کنم که ویران از افتادن نشه، که وقتی افتادم و زمین خوردم وانمونم و جانمونم و از پا نیفتم. من مدت ها وقت داشتم، اما تمرین رو از یاد برده بودم. من از خودم غفلت کردم و تو تا به خودت نرسی یقیناً به داد کسی نمیتونی برسی. من بی تمرینی افتادم و ناباورانه از تلخی و سختی شکست در خودم خزیدم و جای خواستن و خواستن در خودم فرو رفتم. پدرم میگفت روحت رو بساز، آموزش بده، پرورش بده که تا روحت زنده است، تا روحت نمرده و نفسرده، تا روحت یخ نزده نمیمیری، نمیمونی، که جانت اگه زنده، باطنت اگه قوی، که روحت اگه سرشار از ایمان و ایقان باشه، جسمت هر چند شکسته رو احیا میکنه و میسازه و جان میبخشه. پدرم میگفت تسلیم شکست نباید شد. میگفت آدم جون سخته، نمیشکنه تا خودش نخواد. میگفت تو تا از درون نشکنی یقین کن که هیچ دشمنی از بیرون قادر به شکستن تو نیست. همون جور که اگه خودت رو ضعیف نشون دادی و شکست تو باور کردی، اگه تسلیم شدی و از درون فرو ریختی، اون وقت هیچ دستی از بیرون نمیتونه تو رو از جا بلند کنه. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.